بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اصول مکتب امام 14402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير اوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. اگر صلاح میدونن دوستان، ما وارد بحث بعدی بشیم، وارد متن بشیم در مورد معانی حروف و یه مقدار متن بخونیم، از اون بحث‌های بیرون متن فاصله بگیریم با امید خدا. اون متن نده مربوط به امثله اقسام وضع و مسئله وضع عام و ذل خاص اعلام شخصیه رو دوبار مورد بحث قرار دادیم و متن رو حواشی و نکات منتوی در لابلای متن رو به شکل مبسوطی توضیح دادیم. اگر صلاح بدونید وارد بحث بعد میشیم دیگه. فی معان الحروف. بسم الله. خب کی میگه این حرفو؟
هم قوانین.
پس یعنی مسئله مربوط به دوره متأخر متأخر نیست، مربوط به دوره قبل از اونه، یعنی مربوط به دوره صاف قوانین و صاف فصوله و توی این خب تا آخر که حالا
لابد من تحقیق معانیها اولا حتی یتضح ما هو الحق فنقول لا اشکال فی انه مع قطع النظر عن الوضع تكون الموجودات مختلفه فی انواع الوجود فمنها ما تكون موجوده و معقوله فی نفسها کالجواهر فمنها ما تكون موجوده غیرها و معمولتا فی نفسها کل اعراض و من با مالات کنو فی نفسها موجودتا و لا معمولتا کن نصر و اضافه
سلام.
یکی حالا قطع نظر از این که ما بعد بخواییم بررسی کنیم، موجودات تو انبار وجودشون به این دستها تقسیم میشن، یا موجود و معقول فی نفسه هستن مثل جواهر، موجود فی غیره هستن و معقول فی نفسه هستن مثل اعراض، نه موجود فی نفسه و نه معقول مثل نصب و اضافات. فقل جسم الابیل یکون الجسم موجودا به وجود مستقل و یکون له ماهیتا معقولتا به ذات. جسم سفید و جسم موجود موجود به وجود مستقل میدونیم، برایش ماهیت معقوله به ذاته ها هم قائل، ولی البیاض وجود خارجی و غیر مستقل، و سفیدی برایش وجود خارجی غیر مستقل قائل. ای یکون وجوده فی نفسه این وجوده للجسم غیر مستقل درش، یعنی چی؟ یعنی وجود اون بیاض فی نفسه این وجود همون بیاض برای جسم فرق میکنه وجوده.
اینا حل دیگه، اینا تکراریه براتون احتمالا. آره؟ تو فلسفه خوندی نمش
فلا یوم که انیت حق فی نفسه مستقل ولیکن لهون ماهیت و معقوله به ذات و من غیر احتیاج ها الا عمر آخر فنفس و ذات البیاض معقولت و مال غفلت عن وجود الجسم جوهر و ماهیت لیکن فی وجوده یحتاج الى الموضوع و اما نسب و روابط بینهما فلیس لها وجود مستقل. نسب و روابط دیگه وجود مستقل نه بل تکون موجودیت ها طبعا لهم.
خب البته نسب و روابط اگه وجود مستقل ندارن اعراض هم وجود مستقل نداشتن. خب ولی فرق نسب چیه؟
این نسب رو داره عرض میگه.
نه میگه نسب ما لا تکون آره تفاوت عقل تعقله. میگه نگاه کنید ما یه موجوداتی داریم که تعقل فی نفسشون ممکنه. مثل چی؟ جوهر و عرض. جوهر و عرض و فی نفسه میتونی تعقل کنی، ولی نسب و روابط حتی تعقلش هم فی نفسه ممکن نیست، حتی تعقلش هم فی غیره است. یعنی شما رابطه طرف رو تصور نکنه، اصلا تصورش هم نمیتونی بکنه رابطه رو. اینو داره دیگه فرقشون. اما نسب و روابط
اما نسب و روابط بینهما فلیس لها وجود و مستقل بل تکون موجودیت ها طبعا لها کما لا تکون لها مایات و مستقلت و من معقولیت تلقه به نفس ذات. همونطور که میگه براش اون مایت مستقله معقوله معقولیه این چه برسه به این که به نفس ذاتشون تحقیل بشه. بل یکون و نحو تعقل ها به ذهن که نحو وجود ها فر خارج طبعا در طرف تعقلشون در ذهن
پس الان داریم توصیفات رو دقت کنیم. ما در مورد وجود خارجی دیگه صحبت نمی کنیم. حواستون هست وقتی داریم در مورد وجود نسبی صحبت میکنیم، وجود نسبی در ببخشید در مورد حقایق نسبی صحبت میکنیم، داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد پدیده ای که تعقلش هم فی غیره هست. وگرنه وجود فی غیره عرض و نسبت مثل همه، اعراض و نسب در وجود مثل همه. چجوری هم؟ فی غیره هم. اساسا اعراض دو دسته می شدن، نسبی غیر نسبی، غیر نسبی. یادتون هست؟ سفید و سیاه و اینا که نسبی نبود، بالا پایین اینا نسبی بود. یادتون هست اینا؟ خب پس فی غیره خیلی واضحه. چرا داری این دوتا رو از هم تفکیک میکنی، نسبی و غیر نسبی رو؟ به خاطر معقولیته، یعنی وارد آدم ذهن شدی، تعقل داری مورد بررسی قرار میدی. تعقل این نسبیه، تعقل این فی ذات ممکن نیست، تعقل سفید فی ذات ممکنه. در مورد تعقل داریم صحبت میکنم. شما میگی تعقل مگه رو نحوه وجود تأثیر میذاره؟ میگیم این تعقل حاکی از یک جور وجود خارجیه. جور وجود خارجیشون با هم دیگه فرق میکنه. حله؟
کس از وجودات رابطه لا یکون و معدوم مطلقا. همینطور راجب اصل نسب روابط وجودات رابطه هم معدوم مطلق نیستن، به حیث یکون و یکون و حصول البیاد للجز
کلا
حصوله و وقوع زیدان فدار کلا وقوعه. همینطور که حصول سفیدی برای جز حصول دوتا شده کلا وقوعه
نسبتا رو میخواد ببینیم
به دو طرف
اصول
رابطه بین بیاض و جسم چه شکلیه؟ آها
رابطه
هر از دوستان میگه به رابطه به توست به توسط حاضر المعان الاضافیه. خب یعنی باید یک معنای اضافی وجود داشته باشه تا بتونه رابطه بین دو تا مفهوم رو شکل بده. حل شد؟ بخونیم متن تا پایین تا بعد ببینید چی میشه. میگه از ابتدای متن ثم اینا قد ما میایم شروع میکنیم به تعقل کردن خارج علی ما هو علی جسمو تعقل میکنیم الذی له البیاض، درسته؟ همونطور که تو خارج داره جسم و بیاض، جسم یک صورت تو ذهنمون خواهد داشت، بیاضم یک صورت، بعدش یک اضافه بین این دو تا شکل میگیره. یا کن تو خارج جسم و بیاض یه چیزه، ولی تو ذهن که میاد سه تا چیزه. میگه دو تا چیزه چجوری سه تا؟ میگه نه سه تاست، یک جسم یه بیاض یه نسبت و اضافه بین این دو تاست. رابطه بین بیاض و جسم تو تحلیل پدید میاد دیگه. اگه نه یه جسم بیاض است، یک نسبت چی؟ حملی، نسبت همدیه، نسبت دیگه فی و من و من و الا و اینا نیست، فی و من و الا و اینا نیست، چیه؟ نسبت همدیه است، یعنی نسبته با هم لونو مشخص میکنم تو جمله معلوم میشه. بله، پس وقتی که تعقل میکنیم جسمی که به لحول بیازه تو خارج میاد تبدیل میشه به جسم بیاز به صورت حمافظه و اضافه بین هما طبعا لهما، خب یک اضافه ای که تابع این دوتاست. رابطه بین تو خارج چی داریم؟ تو خارج اضافه مگه داریم؟ نه، تو خارج چون به این دوتا یک تحقق واحد دارن، یک وجود واحد دارن، اساسا سه تا پدیده شما نداری، دوتا هم نداری، چون اگه همینقدر که دوتا داشتی بعد سه تا داشته باشی. سومی چیه؟ و ما هو سالسون الا هو رابع هو، درسته؟ چی میشه که این ستا با هم دیگه یکی میشن؟ ستا رو بخواه یکی بکنه یه چیز چهارمی باید وجود داشته باشه که اینا رو یکی کنه، به وحدت برسونه. اینا اتفاقات ذهنیه، بقیه شده همینطور من غیر این یکونه لها صورت و استقلالیت و متصبره. پس توی این چرا؟ چون شما نمیخواید دوتا تصور یک جسم داشته باشه یه بیاض داشته باشه به شکل مستقل، بخوای این دوتا رو با هم چیکار کنی؟ مرتبط کنی. اینا رو توضیحش از بیرون من داده بودم اگه خاطرتون باشه، خاطرتون هست دوستان؟ که وقتی که در بیرون تعقل میکنی یه تحلیل میکنی، وقتی تحلیل میکنی تجزیه میکنی، وقتی میخوای تجزیه بکنی چون میخوای حمل کنی به اون پدیده واحد بیرونی، اگر ربط بین این مفاهیم پدید نیاد اصلا حمل امکان پذیر نیست. این مفاهیم باید با هم دیگه تو عالم ذهن یکی بشن. و چجوری یکی میشن؟ با ربط یکی میشن. ربطه میاد دو تا مفهوم رو به هم دیگه میدوزه، وقتی که این دو تا رو دوختی چون جدا کرده بودی دیگه، تحلیل جدا کرد، این تحلیل جدا که تو خارج جدا نیستن، تو خارج چی هن؟ یکی هن. چی میخواد این یگانگی رو با چه اداتی با چه ویژگی میتونی دو تا رو یکی بکنی؟ با مفهومی از جنس نسبت. اما اقسام نسبت هم داریم، توشه بیرونشه با هم یکی هن، حمل هویت حمل زوهویت الی آخر با حمل. خون کدومو نخوندی؟ بخونین پس آقا یکم سریع تر بخونین ناس، چون بحثاشو من فکر میکنم تو فلسفه خوندین. بخونین بخونین فهمه نه
ضرورتاً عدم امکان تعقل ها به نفع استقلال لا به ذات و لا به لحن و لیست نسبت به آله و که نسبت ماهیت لا به استاق و لاکن نسبت مفهوم الوجود اول عدم لیه ما فلا یمکن استهزار حقایق نسبت به زند ذاته ها به توسط حاضر و نابی نه یمکن الاستهزار استهزار طبعی که الوجود خارجی. این هم نسبت در ذهن او که حکایتگری میکنه از نظام خارجی. سومت انا قد نقل خارج انا ما هو علیه و نقل جسم الذي له البیاس که ما هو فی الخارج فیتحقق الجسم البیاس به صورت نقط الذهن و الاضافه بینهما طبقا له من غیر ان یکون لها صورت استقلالیت متصدر ففی هذا النحو من التأخر تكون حقیقت نسبه و الکون الرابط متحققین فی الذهن متحققین فی الذهن که تحقق ما فی الخارج فیکون البیاض و الجسم مربوطین فی الذهن و الخارج به توسط حاضر معان الاضافیت و النسبه. این ارتباط بین خارج ذهن و برقرار می‌کنه. و زیدون فی الخارج لا یکون مرتبطن به دار ولد دار به الا بالاضافه الحاصله بینه و المتحققه به نحو کون رابط و هو کونه فی الدار لا کونه المطلق و کذا فی الاهل هذا اذا تعقلناه على ما هو فی الاخر فی الخارج ای به نحو الارتباط و الانتصاب الحمل شاهد تا همینجا
تو حمل شایی همیشه موجودات در مکانی هن، در جایی هن، تو موقعیتی هن، نسبتی دارن. خب ولی اون چیزی که تو خارجه زید فداره، زید فدار یه وجود واحد بسیطه. بسیط به چه معنا؟ به این معنی که این فدار بودنش غیر از وجودش نیست، وجودش این فدار بودنشه.
نسبت الحمل الاولی فلا یمکن ان یکون ما به الارتباط بین المسئولات کما ازا تعقلن مفاهیم الدار و رب و الانسان و الابتدا و سی و الاسره و الانتها و سی و الکفر و انها مفاهیم و مفردتون استقلالیت لا یرد.
این معمولا برای مفهوم رب سرتو من البصره الى الکوفه همیشه مورد مثال قرار میگیره. ایشون هم داره به حسب همین مثالی که همه استفاده میکنن.
اما در طور زن وجود حاضر ماهی یا فل خارج من غیر توسط انتصابات و قربت و تکبینی بین جوار و درخواست این نماه با به نسل و الازامات
خب معنا کنی
از اول حالا میگه اگر شما ربط و نسبت رو بخوایی به حمل اولی تعقل کنی دیگه ارتباط بین معقولات برات به وجود نمیاد، چون تو حمل شایعه که وقتی شما این نسبت رو میاری هم میکنی رابطه بین خارج و ذهن شکل میگیره، ولی اونجا عملا ارتباط شما با خارج برقرار نمیشه.
الدار الدار این مفهوم عامه و در مورد این مفهوم میتونی تا دلت بخواد حرف بزن، ولی همینقدر که این الدار شد دار خارجی نه دیگه، داره به حمل شایه پر از ربط و ارتباطاته. نه تیدین؟ چون وجوده، هویت وجودی پیدا میکنه، از عالم مفاهیم خارج میشه. اینجایی که شما میفهمین چقدر ذهنیت اون تلقی های ماهوی شما که فکر میکردین آینه وار اون ماهیت میاد تو ذهن، چقدر تلقی های مشایی تلقی های ذهنیه. چون همینقدر که خارج شد ربط جدی میشه، پدیده حمل شایه رفت و میاره بالا، ارتباط جدی میکنه. ولی اونجا نه، یه داره، یه انسانه، یه حتی خود ربطه، خود ربط هم امام مثال میزنه، حتی ربط ابتدا سیر بصره از انتهاه. اصلا کلان ابتدا انتها اینا قشنگ میتونی در موردش بشینی چیکار کنی حرف بزنی، در مورد ابتدا انتها اصلا به عنوان مفاهیم مستقل موجوده تو ذهن. ولی وقتی که یک آدمی از خونه خودش تو بصره حرکت میکنه میاد به کوفه، این اتفاق یک اتفاق وجودیه، یک پدیده وجودیه. پدیده وجودی چیه؟ انسانی که از خونش الان سوار ماشینه، همین الان توی ماشینه، در همین لحظه که گفتن از خونه خودش تو مسیر بصره داره میره به سمت کوفه، درسته؟ یک تحقق وجودی بالمره داره همین الان. بس کن اینو، اینو بخوای بحث کنی باید یه عالم ربط و ارتباطات بگی. یعنی میگی یک انسانه از خونش تا در رابطه این انسان خونش کوفه بصره سیر حرکت الا الان پر از ربط و ارتباطه. وجود بی ربط مگه ممکنه؟ وجود در عالم دنیا، حداقل در مورد عالم دنیاش بشین فعلا داریم صحبت میکنیم، به این معنی نیست که بقیه رو نفی میکنیم. وجود در عالم دنیا در یک زمانه، در یک مکانه، در یک موقعیت، در حال حرکت اگه باشه، که خصوصا اگه حرکت باشه، من داره حرکت از کجا به کجا، همین رو باید تکلیفش معلوم کنیم. ولی ما وقتی که تلقی های خیلی ابتدایی از فلسفه داریم، انسان یه وجود داره دیگه چی ربط داره؟ چی در مورد ربط برای چی صحبت کنم؟ یه انسانی وجود داره، اومد تو ذهنم، انسان، به همین راحتی. تلقی خام از انسان دقت کردین دیگه، چون رنگ وجودی به خودش نگیده. رنگ وجودی بگیری انسان تو موقعیته. انسان خارج از موقعیت مگه داریم ما؟ انسان موجود محقق در دنیای مادی در یک موقعیت مادیه. حالا در انسان در موقعیت غیر مادی هم تازه ما داریم، اونم تو موقعیته. انسان خارج از موقعیت اصلا نداریم، ولی در مورد موقعیت مادی، موقعیت مادی کلی ربط پدید میاره. بابا یک شما، مادر شما، برادر شما، خواهر شما، خونه شما، کجا بودی، کجا داری میره، الان، فردا، دیروز.
از مفاهیم ربطی در واقع ربط بین وجودها رو داره.
به وجود، به تعبیر دیگه یک وجود انسان یک وجودی در موقعیت، این وجود تحقق در موقعیت پیدا کرده. و وجود محقق در موقعیت، موقعیت جزئی از ویژگی های اون وجوده، جز ماهوی اون وجوده. این ماهیت رو از ویژگی های پیرامونیش نمیتونی جدا بکنی. من موجود در موقعیتم، من تحقق در موقعیت پیدا کردم. من الان روی صندلیم، در مقابل شما، توی مؤسسم، الان زمان برام مطرحه، سنم الان معلومه چقدره، پدرم، مادرم تو حوزه علمی قم، در شهر فهم، اصلا اینا رو مگه اینا جز شما بگی نه من اصلا کلا اینا رو میخوام بذارم کنار، این آدمه رو توی یه جایی که توی خلاء مطلق میخوام، این وجود نداره. همچی چیزی موجود، این چیزی که تو تصور تخیل و توهم وجودشو داری، وجود در موقعیته. امام الان داره اینو میگه، امام به وضوح داره میگه وجود در موقعیت، وجود بالحمل شایه، پر از موقعیت و ربط و روابطه. وجود بالحمل الاولی، بله شما انسان رو تحقیق میگه آقا انسان چیه؟ من بهت میگم ربطم همطوریه، سیرم همطوریه.
مفهوم ربطی ارتباط بین مفاهیم رو داره.
آره، میگه این وجود رو، اگه این وجود رو بخوای بیای تحلیل بکنی، باید تحلیل ماهوی بکنی دیگه، تحلیل مفهومی، تحلیل ماهوی میشه. همه اجزاء ماهوی اینا دیگه داری میکشی بیرون، تجزیه میکنی در مکان، در زمان، در نسبت با موقعیت، پدر، مادر، شهر، کوفه، بصره، سید،
ماهیت ها بخواهم با هم ارتباط
داشته
باشه، یه دور باید برن تو وجود، از
طریق
وجود که
همه چی با هم ارتباط داره، دوباره بیانی ماهیت جدید. اصلا ماهیت باید تقرار وجودی پیدا کنه تا وجود پیدا کنه. بعد شما اون وجود توصیف میکنی، وجود میخوای توصیف کنی با ماهیتش. خب ماهیت ها بخشش ذاتیه، بخشش عرضیه، عوارض، بخشش نسبیه، عوارض نسبی هم شما فرامون عوارض نسبی داری، اینا همه رو باید ببینی. و وجود مجموع، وجودی که شما داری میبینی، همه اینا توش هست. بله. خب
نیاز به اعتبار از سنخ ربط،
حالا اعتبار میکنیم
هنوز،
آره ما اعتبار میکنیم این ربط رو، یا این ربط توصیف واقعیت خارجی هم
تا قبل از جن، یعنی ما تو موقعی که از این مفاهیم هنوز توی لبس داریم
توصیفه. آفرین. حالا میگی ما تو خارج که ربط نداریم، ما تو خارج وجود چی داریم؟ بسیط محقق فعل مره داریم، وجودی که من تیک تیک نمیتونم بکنم. این ربطش به فلان، این تیک 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 هم بکنی باز دوباره وجوده. خب وجود تجزیه که من دارم کنم تحلیلیه، هر چقدر تیک تیکش کنم در موقعیت باز دوباره من دارم تحلیل ماهوی میکنم. ماهیت یک تحلیل ذهنی انسانیه برای که بتونه این وجود رو توصیف بکنه. یک وجوده، یعنی یک وجود مجموعه همه مفاهیمی که درش هست، چه اتفاقی رو درش رقم میزنه.
شما
بتونید
تحلیل
احسن،
اگه انسان نبود ماهیت که بود ولی مفاهیم دیگه نبود.
اگه انسان بود ماهیت بود
مفاهیم. اگه انسان نبود
انسانی نبود
دیگه
مفهوم کار ذهنه، مفهوم عالم ذهنه. حالا ما غیر از انسان یک سوال اساسی که شما دارید میپرسین اینه که آیا عالم مفاهیم یک عالم صرفا انسانی است یا غیر انسان همین عالم مفاهیم رو داره؟ آیا حقیقت نفس الامریه عالم که میشه مثلا سوق ربوبی و اون عالم اسماء و صفات یه نسبتی داره با این مفاهیم یا نسبتی نداره؟ قوس نزول آیا در عالم مفاهیمه یه نسبتی با این عالم مفاهیم؟ نسبت عالم مفاهیم و عالم اسماء چیه و اینا؟ اینا تو عرفان و فلسفه در موردش میم
اعتبار فقط تو
ذهن اعتبار
فقط تو ذهن پایه‌گذاری میشه
که چی اعتبار؟ اعتبار منظورتون از اعتبار چیه؟ نسبت؟
نه اعتبار جهنه.
اعتبار جل تو ذهن نیست، اعتبار توی ذهن نیست، اعتبار نیازمند به مفهومه. به تو خارج اصلا طرف اعتبار نمیتونه خارج باشه، طرف اعتبار باید چی باشه؟ ذهن باشه. چرا؟ چون جائل کیه؟ جائل باید بتونه تحکم بکنه رو دو طرف جعلش، دو طرف جعل باید در تصرف مستقیم وجودی انسانی باشه. من اولا به ذات تصرفم در وجود خودمه، از طریق تصرفم تو وجود خودم متصرف میشم تو عالم. در مورد خدا قصه فرق میکنه، اون میگه کن فیکون میشه. چرا؟ چون مستقیما این اصلا کلا نسبت ما با خداوند نعوذ بالله شبیه نسبت موجودات ذهنی خود ماست، وجود ذهنی مونه.
شاید ما الان ذهن خدا باشیم
مثلا میگم، خب ولی ما اون وجودی که خودمون داریم، ما باید اول وجود خودمون رو تصرف کنیم، در از طریق ذهن خودمون تصرف کنیم. دارن لذا جهلای ما طرف مقابل میخواد، طرف مقابل تازه نمیتونه مفهوم بسیط باشه، اقتداری رو مفهوم بسیط هم ما تازه نداریم، چون مفهوم بسیط منفعل از وجوده. ما باید تو مشتمون باشه، برای که تو مشتمون باشه باید مفهوم مرکب بشه. مفهوم بخواد مرکب بشه ویژگی‌های پیدا می‌کنه از این جنس، بعد بند بشه از هم باز کنی. وقتی باز میکنی یه چیزای دیگه باز کردی دیگه، این خود عملیات باز کردن و چی میخواد، چه مفهومی میخواد نمایندگی بکنه؟ میگه نگاه کن این توش بود درش آوردم، این بیرونش بود، این بالاش بود در آوردم، این بالا. میگه خب پس اینم واسه نگه دارم من، برای اینم یه مفهوم درست میکنم. این خودشه، خب برای خودشه هم یه چیز درست میکنم به اسم نسبت حملیه، هیچی نمیذارم چی بشه؟ اگه از بین بره که دیگه مطابق با اون نمیشه، کار سختیه. چون دستگاه خدا ساخت، انصافا این دیگه فتبارک الله داره. چون ساختن عالم یه چیزی، ساختن این موجود لذا میگه کارایی رو میکنه از جنس خود من. خلافت داری دیگه، خلافت داری، یعنی تصرف داری.
این خانسوی مرگ گفت که وقتی میان توی آدم دیگه مفاهیم داره منتقل میشه، لفظ نیست ولی معانی داره منتقل میشه، انگار مرکب بودنه هست.
حالا ما حالا فعلا وارد اون لایه نمیخوایم بشیم چون رهزنی زیاد داره دوستان. مثلا ببینید همونطور که امام توی وضع حاضر نشد قبول بکنه وضع لفظ توسط خداوند متعال، در این حال که عرفان قبول داره، علوم غریبه هم حاضر نشد پاشو اجازه بده باز بشه در مورد لفظ، میدونه اینا رو قبول داره ها، ولی میگه آقا تو رو خدا این حرفا رو بزن بیرون، اینا شما همین الف با رو هنوز بلد نیستی، میخوای بری شروع کنی شعر بگی، میخوای داستان بنویسی، تو الان فعلا الف ب پ ت بنویس، خیلی هم سعی نکن ادا در بیاری. بعدن حالا وقتی که رسیدی به اونجا من در مورد اون بحثا با شما صحبت میکنم. لذا الان عالم غیب رو بزنیم کنار، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ شکل‌گیری یا پدیده به اسم رب. عالم خارج رو میخوای صحبت کنیم، وجود هویت، وجود محقق در موقعیت تحققش، اصلا موقعیت جزئی از ویژگی های وجودیشه. خب وجود نیست الا در موقعیت، حالا بخوای تحلیلش کنیم همه اینا رو میکشی بیرون، موقعیت و نسبت ها و غیر و غیره بکشی بیرون، بعد یه مفهومی و ادله اون بذاری، وگرنه اینا دوباره با هم جمع نمیشن بشن صدق دیگه نمی کنن، مطابقت دیگه ندارن. چی میخواست دمانت بخش مطابقت و صدق باشه؟ مفهوم ربطی.
خب الله حال الحين و الذهن ما حد نظر عن الوضع و تا قبل از وضع
هنوز کو دلالت کو وضع آقا شما خیلی گرفتین جلو، همه اینو بزنین حلش بکنیم.
من ما به نظر علیم فقط یعنی در متکلم فنیت یعنی خارج الا ما اومدن من ارتباط الجواهر بالعراض و حصول العراض بالجواهر فلافت لهم تشبس من الفاظ حروف و الفیاهات و سیر بفر ببینم.
خب اینجا چی میگه امام؟
میگه حالا دیگه اگر اومدی تو نقطه وضع و دلالت قرار گرفتی، شما دیگه چاره ای نداری که مثل عرض برای جواهر بیایی لفظ رو برای اون مفاهیم قرار بدی که حالا میشه همون حروف و حیات و معانی ربطی و اینها رو بیاری مقابل اینها قرار بدی. تا
این ارتباط و نسبت هم خواهی
وگرنه حکایت نمیشه کرد، وگرنه مطابقت با خارج پیدا نمیکنه. شما باید بتونی توی عالم مفاهیمت مزاحی للعالم الخارجی چیزی رو درست بکنی. وقتی میخوای اینجا مزاحی درست بکنی، باید یه ربطایی رو بتونی پدید بیاری، ربطا رو بتونی به اینا بند و بیل بزنی تا بتونی مشابه اون عالم خارج حکایتگریه اینا حکایتگری داشته باشن و مشابه اونو پدید بیاری. ولی مشابه خودت میدونی یه مشابه انتزائه آینوار نیست، عین اون نیست، یه فیلتر دیگه میخوره میاد. یعنی شما بعد از این مفاهیمی رو عرضه میکنی به اون فهم بسیط منطبق با خارج شهودیت، شهودی به همون مراتبش که شهود مادی هم شهود میدونی ما، بعد میبینی که آه این مطابقه. خب انتزاع نه، یعنی تحلیل ذهنی شماست. خود نیا کنی تحلیل از یک جهت میتونه عینیت پیدا بکنه، تحلیل از یک جهت، ولی نه از همه جهات. این اون وجود خیلی چیزا توش هست. مثلا همین الان تصویری که شما همین الان از مقابل خودتون دارید میبینید، داده های زیادی توش وجود داره، درسته؟ آیا همه این دادی ها همین الان توی ذهن شما تبدیل به مفهوم شد؟ شما همین الان فقط حرفای منو دارین میشنوین و کلا ذهنتون متمرکز روی معانی این کلمات. البته دوباره میتونید برگردید به این شهودی که الان داشتین، یه چیزایی توش پیدا بکنید که توجه بهش نذاشتین، ولی نگاه کنید اون لحظه که توجه دارید عالم مفاهیمتون داره درگیر میشه با این شهودی که کردین.
یه
آره، افراز دارید میکنید، انتزاع دارید میکنید. آیا انتزاع انطباق داره یا نداره؟ اینجا احتمال داره اشتباهاتی بکنی تو انتزاع مفاهیم، تو تحلیلهاتون، روشنه؟ اما اشتباه در تحلیل با اشتباه در شهود دوتاست. اشتباه در شهود مثل چیه؟ مثل اینه که شما خطای دید داری، پی دیدنه، خطای شنوایی داری، این اشتباه شهودیه. اشتباه تحلیلی اینه میبینید خب چشتون مشکلی نداره، ابزارهای شهودیتون ایرادی بهش نیست، ولی تحلیلتونه که ایراد داره. شما تحلیلتون این بود که این پشت یه دونه چیه؟ پنجره است، در این حال که این پنجره نبود، این تصویر پنجره بود که براتون گذاشته بودم. لذا طرفی که خطای دید، بعضی وقتا اصلا کلا تعبیر خطای دید تعبیر خطای تحلیله. خطای دید مانون کسی که چشمش ایراد داره. خب
کما انه لو اراد الحکایت عن صور المعقولت المرتبطه فلا محیص له الا التشبث
به. اینایی که امام داره میگه فلسفه اساسا یا اصوله؟ اینا امام میگه اصوله، بقیه هم میگن اصوله. واقعا یعنی چی؟ یعنی امام میگه نگاه کن من دارم از این حرفا میزنم، من ناینی هم نبودا، اینا تازه زمان میرزا داره، میرزا قومی هم دارن همین حرفا رو میزنه. میرزا قومی هم بحث فلسفی داشت میکرد دیگه. شما صاحب فصول هم از همین حرفا داره میزنه، صاحب فصول اینا دوره ساق قوانین دوره کریم خانه، دوره زندیه است، یعنی هنوز شما حد فاصل دوره صفویه رو دارید تا دوره قاجارین تو این دوره ساق فصول ساق قوانین و ساق فصول خودش شاگرد چیز بوده دیگه، شاگرد ساق جواهر بوده و یعنی یک نسل بعد از شیخ انصاریه. شیخ انصاری متأثر از ملا صدرا ولی نه خیلی عمیق و زیاد، ولی صاحب فصول صاحب قوانین، مخصوصا صاحب قوانین، اینا همه نکته مهم چیه؟ چرا اینا متأثرن از ملا صدرا؟ اگه گفتین چرا؟ صاحب فصول صاحب قوانین خیلی متأثرن. دلیلش اینه حوزه علمیه شیعه اون موقع حوزه علمیه چی بود؟ اصفهان بود، حوزه پرون، اون خصوصا تو ایران. حالا خصوصا تو ایران چون داریم میگیم، چون اون موقع حوزه علمیه، بعدا حوزه علمیه کربلا پدید میاد، و چون صاحب صاحب فصول میره کربلا، صاحب قوانین اصفهان بود ولی بلند میشه میاد قم. حوزه علمی اصفهان یه حوزه فلسفی فقهی اصولی، همه اینا توش هست، خیلی فرق میکنه. حوزه علمی اصفهانی که بر کرانه های فلسفه صدرایی تکیه کرده، بحثای فقه اصولی توش زنده است، یه شخصیتی میاد بیرون از توش مثلا میرزای قومی. صاحب فصولم اصفهان بوده درس خونده ولی بیشتر رفته فضای نجف متأثر شده، بعدن هم میره کربلا و اونجا بساط خودشو پهن میکنه. همه اینها میاد دوره زندیه، حد فاصل دوره صفویه و قاجار داره این اتفاقات میفته. و اصلا کلا دوره های دوره بحرانی و پر تلاطم ما همین دوره است، یعنی دوره بهید بهبهانی و شکل گیری جریان اخباریگری و اتفاقاتی میفته دیگه توی این وسط. بیشتر هم به دلیل عمدش هم همین بحران سیاسی داخل ایران، یعنی ثبات و استقرار نداری که بتونی یه انضباط قابل اعتمادی پدید بیاری تو جامعه علمی. شما توی این فضا طبیعیه که ادبیات فلسفی خیلی صریح وارد علم اصولت بشه. پس منشأ اصلی قصه توی نجف متأخره محقق اصفهانی، میرزا ینائینی و آغازی‌ها و مرحوم آخوند، اینها متأثرن از کی؟ دعواهای بین صاحب فصول و صاحب قوانین
فلسفی هست.
طبیعی اینا اصلا کلا همه اصفهانی هم. متأثر از فضای اصفهان هم. و توی اصلا تو اون حوزه رشد کردن. حوزه اصفهان چیه؟ حوزه‌ای که اصلا فلسفه صدری اونجا دیگه به ساتشو پهن کرده. بعدها توی اون دوره‌ای که تو این دوره حوزه علمیه اون شکل و شمایل انضباط یافته بعدی رو دوره بعدو نداره. تو دوره بعدی شما یه حوزه علمیه نجفو داری که همین آقایونی هستن که الان معروفن، مرحوم نائینی، آغازی‌ها و مرحوم اصفهانی. یه حوزه علمیه تهران رو داری که فلسفیه و قرائت فلسفیش هم تمایلات عرفانی شدیده. اصفهان همچه حال هوایی نداره چون فقه توش جدی و اینا، یه فضای بینابینی داره. این لذا چه بسا شما بگید آقا جون اون تقریری که میرزا نائینی داره میکنه ادبیات فلسفی توش زنده تره تا تقریری که شما از آغازی ها داری میشنوی، یا تقریری که داری از مثلا محقق اصفهانی میشنوی یا مرحوم نائینی. بین اینا آغازی ها حکایتش فرم کنه. اگه گفتین چرا؟ تا آغازی ها رفته اصفهان درس خونده. آزیا اصفهان درس خونده و ادبیات فلسفی اصفهان قشنگ توی نگاهاش هست، واقعا فیلسوفه، یعنی تفلسفه، ولی یه فیلسوف مشایی که اومده با ذهن گرایی خودش میخواد فضای علم اصول رو حل بکنه مشکلش. اصلا این حرفای امامو شما نمیبینید لابلای حرفای اون عزیزان. خب میگه هازا حال العین و ذهن، یا کنین رابطه عین و ذهن خیلی رابطه مهمیه. آقا اینجاست که عملا فلسفه دوچار توهمات ذهنی میشه، نه فقط حل نمیکنه مشکلاتی رو بلکه مشکلاتی رو اضافه داره میکنه. اصول هم همین مسئله رو داره. خب و اصول الاعراض للجواهر فلا بد له
پایین‌تر
بود. شما اونی پایین‌تر؟
باز الالفاظ البروف و الحیان و سیعت الفرق بینه ما کما انه لو اراد الحکایت اراد الحکایت ان صغر مرکولت المرتبطه فلا منیس لهو الا تشبث لها. فلو قال زیدون رفتون قیامون او زید سیر ابتدا کوفه،
به این آقایون ذهنگرای چیز بدیم مشایی بدیم همینجوری میگه زید سیر کوفه ابتدا انتها بسره فهم میگن تموم کرد مسئله رو. آقا چون تو ذهنی، بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون، تو وجود بیرونی اصلا این شکلی نیست. تکون
الفاظ مفردتن
غیر حاکی هم هست، وقتی ترابط پدید نیاد حکایت عالم ذهن نمیتونه حکایتگری بکنه. عالم ذهن قدرت حکایتگریش وقتی پدید میاد که ربط بتونه پدید نف... یعنی اون اکسیری که میاد این پدیده های متجزی از همدیگه و غیر حاکی از خارج رو تبدیل میکنه به یک وحدت مثل عالم وجود، چیه؟ ربط. حالا ربط چیه؟ ربط هیچی نیست غیر از اندکاک در طرفین. خب اینجاهایی که تحلیل وجودیش پیچیده میشه.
حالا اینجا تو جمله
مثلا زید، حالا ربط رو شما همه تون تو این تصویر که اولی که من ارائه کردم، ربط رو مثل پانچ، مثل یک زنجیر اینجوری تصویر، حلقه‌ایه که اینم گرفته اینم گرفته تو دو دستش به هم دیگه. ولی یه کم میری جلوتر میگه آقا این ربطه هیچ چی نیست الا چی؟ الا دو طرفش. هیچ چی نیست الا دو طرفش تو وجود دوستان،
همه چیز،
یعنی بخواد تحقق پیدا بکنه دو طرفش بگو. ولی واقعیت اینه تحقق رو بخواد نگاه بکنه، حتی وصفم یعنی دو طرف چه ارز کنم، یک طرف اصلا طرف نیست، یک حقیقت واحد باید پدید بیاد. یعنی تعبیر دقیق تر، تعبیر دقیق تر منظورم تعبیر وجودیه. تعبیر وجودی چیه؟ ربط، نه فقط نسب بلکه عوارض غیر نسب هم همینطور وقتی بخواد محقق بشه به وجود واحد با ذات محقق بشه دیگه. پس شما تحقق عوارض هم ندارید، یعنی من البصره الى الکوفه، من امروز اخونمون، اینا تحقیقات بیرونی متعددی دارن؟ من همین الانی که تو این ماشین نشستم دارم رانندگی، من البصره الى الکوفه اخونمون امروز، همه اینا به همین حضور من داره محقق میشه. بصره که برای خودش هست، من اصلا کاری به اون بصره که برای خودش هست ندارم، کوفه هم که برای خودش هستم به من ربطی نداره. من سیر من البصره الى الکوفه دارم میکنم، نسبت خاصی که من دارم این وجود منو داره محقق میکنه در این موقعیت خاص.
خب الان تو تحقق یه تحقق بیشتر نداری
این درست.
حالا سیر من البصره الى الکوفه، الان چند بار از این مفاهیم میریم که حکایت کنه خارج و یه بار کلش
یه بار تجزیه میکنی یه بار تجزیه میکنی زید کوفه بصره، یکم تحلیل میکنی الانم میاد، بعدش یواش یواش ربط بین اینا رو پدید میاد. من تازه منم نداری هنوز، چی داری؟ الابتدا کوفه، الانتها این بصره بود، ببخشید من البصره الى کوفه بود. آره معمولا اینجوری مثال میزنم چون ما خواهم برم مرکز پایتخت، میخواد بره نمیخواد بره حاشیه. الابتدا الانتها
کوفه،
پس من اشتباه کردم، الابتدا و الانتها و امام هم پس اشتباه کرده دیگه، تقصیر ما نبود، من گفتم شاید من دارم اشتباه میکنم. الابتدا الانتها، ولی باز هم ربط، نه الابتدا میتونه پدید بیاره نه سیر، خود کلمه سیر این هم نمیتونه ربط و پدید بیاره. این مرحله دوم بود. بعد از این شما یه ربط داخل جمله میخوای، بیان میخوای،
این حکایت کلی که کل
میشه
نیا کنید. حکایت نقطه اتصال شکلگیری انضباط مفهومی با عالم خارج، شما هنوز اینجا نیستی که
هنوز
مفاهیم اومدی از اون درک بسیاری که داشتی اومدی تجزیه کردی مجموعی از مفاهیم رو با هم دیگه، دیدی این مفاهیم تجزیه شده که نمیتونه حکایت بکنه، باید یه مفاهیم ربطیه این وسط پدید بیاری، رفتی نسب ربطیه که داشتی رو انتظار کردی همچنان مفاهیم غیر مترابطه اینا، حتی با اینکه سیر و ابتدا و اینا رو آوردی مثلا گذاشتی، یه مرحله دیگه نیاز داری مفهومه. که حقیقتا اینها رو با هم دیگه اندماج مفهومی پدید بیاری. اینجا نکته جذابش اینه که اینجا مرحله ایه که خیلی نزدیک میشه به اون ترکب نهایی جمله.
این مفهوم ربطیه که به هم
شاید، یعنی میشه فی من الا، یعنی هر چقدر سیر ابتدا انتها بذاری باز هم این عالم ترکب، یعنی اون واسطه اول که درک حضوری بود، اون داره عینیت داره با خارج تطابق داره. مرتبه دوم که تجزیه کردی که یک مفهوم نسبی اصیل رو هم آورداشی، آوردی مفهوم نسبی اصیل رو بدون ویژگی نسبیتش مثل ابتدا انتها سیر، این نمیتونه حکایتگری بکنه الا اینکه بره تو مرحله آخری که هویت جملگانی پیدا کرده. هویت جملگانی یعنی باید ترکب بیشتری پیدا بکنه، از اون بساطت اولیه مفهومیش هم حتی باید خارج بشه.
هویت یوهویی این کل اینا جمع میشه یک حکایت کلی صورت میگیره، ارتباط از مفهوم
به وجود. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد. هویت جملگانیه مجموع هویت اجزاست.
بله.
من سعی می‌کنم که باز هویت پاراگرافی پیدا کنم.